بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 461 سطر اول کتاب المکاسب. ما جلسه قبل رو در صفحه 457 تموم کردیم. کتاب ما سه صفحه سفید گذاشته، بعد رفته 461. این وسط چیزی ننوشته، یعنی اگه صفحاتی خود به هم نمیخونه به خاطر اینه. این وسط سه صفحه گذاشته. البته کتاب ما کتاب المقاصد تو جلد دو نوشته، ظاهرا زبده یه جلد بیشتر نیست، ولی خب تفتیه که خودش کرده جلد یک و جلد دو درست کرده. از این بعد ما تو کتاب خودمون وارد جلد دو میشیم، نه تو کتاب زبده، تو کتاب خودمون وارد جلد دو. در کتاب زبده کتاب المکاسب دفعه کتاب های دیگه است. کتاب المکاسب و البحث و فیه علا قسمه علا اول که البحث عن الاکتساب به قول مطلق، به قول مطلق. در این کتاب مکاسب دو بحث داریم، همونطور که از اسمش از کلام مرحوم محقق فهمیده میشه. یکی بحث از اکتساب میکنیم، یکی هم بحث از اکتساب حرام میکنه. در بحث اولیمون قید حرام نداریم، لذا مرحوم محقق میفرماید به قول مطلق، یعنی بدون این که قیدی بیاریم بحث از اصل اکتساب میکنیم. کاری نداریم که اکتساب به وسیله حرام یا اکتساب وسیله مباح. در 6 صفحه بعد به کتاب هم البته در 6 صفحه بعد میگه از ثانی البحث عن اشیاء یحرم التشسب بها، بحث در اکتساب حرام، البته نه در خود اکتساب حرام، بحث در اشیایی که اکتساب به اونها حرامه، چیزهایی که نمیشه خرید فروش کرد، اونها رو بعد مثلا میکنیم. حالا فقط هم بحث اون در خرید فروش تنها نیست، هر داد و ستدی که باشه، چه چیزهایی حرام از روشون داد و ستد یا به تربیه جامعه اکتساب انجام بشه. این بحث دوم ما سه بحث طولانی است. بحث اولمون در اکتسابه، در اصل اکتساب بحث میکنیم، به قولشون که قول مطلق، یعنی بدونیم که قید بیاریم که چه نوع اکتساب. و فیه آیات هل اولا آیه اولا اینه ول ارزه مددناها، زمین رو امتداد دادیم، پهن کردیم. و القینا فیها رواسی، در این زمین رواسی القا کردیم. رواسی یعنی زنجر، سلام کن، یعنی چیزی که زمین رو ساکن کنه، یعنی کوه. کوه ها رو بر زمین القا کردیم، یعنی بر زمین افکندیم تا زمین رو ثابت کنه. در روایات داریم که در بعضی روایت داریم که وقتی خدا زمین را آفرید زمین استقرار نداشت، کوه ها رو روی زمین آفرید تا به این وسیله زمین استقرار پیدا کنه. حالا می فهمد القینا فیها رواسی، رواسی را به معنای لنجر یا به معنای مایه سکن الارض قرار دادند. در زمین چیزی که مسکن زمین باشد ایجاد کردیم، یعنی کوه رو ایجاد کردیم. کوه هم اینطور نیست که بر پوسته زمین بنا شده باشه، و الا جلوی استراب و لرزش زمین رو نمیگیره. کوه تا عمق زمین رفته و لذا تونسته جلوی لرزش رو بگیره. البته اونطوری که ما میفهمیم زمین لرزش داشته، یعنی حالت تعادل نداشته، وزنشو باید از همه طرف مساوی کنن تا حالت تعادل پیدا کنن. یه چوبی رو به درازا شما روی یه جا میذارید، اگر قسمت سنگین چوب اون طرف بره، چوب به سمت پایین میل میکنه، طرف دیگر چوب به سمت بالا میره، حالت تعادل و یک نواختی نداره. باید این چوب رو اون قسمت سبکش رو یه خود سنگین تر بکنید تا بتونه متعادل بیسته، که یه طرف چوب بالا یه طرف چوب پایین داره. ظاهرا زمین همین حالت داشت، این وری قیل میخورد یا اون وری قیل میخورد، تا حالت تعادل نداره. قسمتش خدا با کوه سنگین کرده، قسمتی دیگه سبک گذاشته. به این ترتیب توازنی توی زمین به وجود آمده و زمین تونسته بدون اضطراب در وسط هوا بدون عمود واقع بشه. شاید این باشه. و انبتنا فیها من کل شیء موزون، در زمین ما رویاندیم از هر چیزی موزون، یعنی هماهنگ. این انبتنا رو ما عام میگیریم که شامل حیوانات هم بشه. نه تنها ما زمین رو رویاندیم، نه تنها گیاه رو رویاندیم و ایجاد کردیم، بلکه جماد رو هم حیوان رو هم اونا رو ایجاد کردیم، موزون میکرد. موزون یعنی هماهنگ. حالا شاید بتونیم بگیم یعنی نرو ماده و در جمادات هم نرو ماده داریم. من نبارا از کردم که اینا که علوم غریبه کار میکنن وقتی ملاحظه کنید انگشتشون میبینید پر انگشتره، قالبشون میتونید یه سنگای خاصی رو انتخاب میکنن و از این سنگا استفاده میکنن. بعد میبینید که توی یه دستش انگشتریست، توی دست دیگه قرینه اون انگشتر هست. ازشون سوال میشه اینا چیان؟ میگه یکیش نره یکیش ماده هست. سنگ ما میگه یکیش نره یکیش ماده هست. بعد میگفت که یکی از دوستان من اون میگه یکی از دوستان من یکی از این انگشتر من از من گرفت امانت. بهش گفتم زود برگردون بیارش، این عدلش و تاش پیش من هست، اگر تو بر نگردونی این تو رو اذیت میکنه، اینی که پیش منه تو رو اذیت میکنه، تو حتما تای این رو عدل این رو بر من برگردون. من یه چند روز میخواد دست دونه ابنت. گفت رفت بر نگردون. بعد از مدتی با التماس اومد پیش من انگشتر رو داد، او بیچاره شد. این رو داد من رفت وزش خوب شد. میگفت سنگ ها نرو ماده دارن و اگر چون حالا یه تصویراتی داریم هست یه ما نمیدونیم، اگر این عدلش رو از ما گرفتی و نداشتی پیش رو بمونه او اذیتت میکنه. یک عدل اذیت میکنه، حالی همونی که دست تو اذیتت میکنه یعنی که دست من اذیتت میکنه. منظور که سنگ هم نرماده دارن، گیاه ها هم همینطور، انسان هم همینطور، همه اشیا موزونند و همه. یا اینکه مراد اینه یا مراد هر چیزی دیگه باشه که همه اشیا رو موزون آفریدی. موزون یعنی اینکه هر چیزی با تمام مایحتاجش همراه بود، چیزی ازشون کم نذاشتیم که نقصی داشته باشن و نتونن اون ثمره مطلوبشون رو افاده کنند. و جعلنا لکم فیها معایش. موزون رو مرحوم حتبیلی منده نمی کنه، منم به تفاصیل مراجعه نکردم که ببینم چه معنایی می کنه. میشه به تفاصیل مراجعه معانی متعدد رو یافت اگر معانی متعددی داشته باشه. و جعلنا لکم فیها معایش و من لستم لهو برازقین. فیها یعنی فلعرض. ما در زمین برای شما معایش قرار داریم. معایش یعنی ما تعیشون به اموری که شما به وسیله اون امور میتونی زندگی کنی، یعنی هرچی مایحتاجتونه و در زندگی بهش احتیاج دارید ما در زمین قرار داریم و شما با دست به دست آوردن اون چیزها میتوانید زندگی بکنید. بعضی ها معایش رو طور دیگه من میشنید که وقتی رسته مرز میکنن و من لستم لهو برازدین، یعنی و جعلنا من لستم لهو برازدین. کسانی رو در زمین قرار دادیم که شما رازق اونها نیستید. نه من تحلیل از این منو میکنم، توضیح شد مرحوم محقق آوازم. و این میشه این لا اندنا خضا اینو زمان نزل و الا به قدر مرون. هیچ چیز در جهان نیست مگر اینکه خزائن و اصلش به شماست و ما به قدر معلوم اون خزینه رو نازل میکنیم. اون خزائن موجودات علمی و عقلی هست و موجودات عقلی و علمی با تنزل تمام نمیشوند. شما مطلبی رو که یاد گرفتید و در ذهن دارید وقتی برای کسی دیگه بازگو میکنید تنزلش میدهید از اون مقام عالی عقلی به مقام حسی و روی زبان جاریش میکنید به روی با قلم رو کاغذ مینویسید. این تنزل باعث میشه که اون علمی که شما دارید کم بشه. حالا اگر هم زیاد نشه لااقل کم نمیشه. پس تنزل باعث نمیشود که از خزائن چیزی کم بشه. میفرماید همه موجودات جهان به وجود عقلی پیش ما هستن و وجود عقلی اونها همون خزائن اونهاست. ما از اون خزائن نازل میکنیم به قدر معلوم. البته این مطلبی که من عرض کردم با توضیحاتی است که مفسرین و فلاسفه در زیل این حد آیه گفتن. الا آیه ظاهرش اینه که همه چیز خزائنی پیش ما دارن که مخزونن پیش ما و ما به قدر معلوم از اونها تنزل میدیم و واضح هست که با این تنزل چیزی از اونجا چند نمیشه، چون این همه انسان که میاد و این همه از تنزلات این خزائن استفاده میکند که حتی خود انسان هم از تنزلات اون خزائن است، بازم میبینی که خزائن دوباره داره ثمر میده، دوباره داره تنزل پیدا میکنه و هیچ وقت تمام نمیشه. این نشون میده که اون خزائن مجردن و قانون مجرد میگه هر چقدر تنزل کند اگر قوی تر نشود لااقل میگه کمتر نشه. بعدم به قدر معلوم داره، این قدر نشون میده که اون خزائن قدر نداره، خزائن مقدار نداره ولی تنزلاتشون مقدار داره. به همین جهت هم از که گفته میشود تمام موجودات که یک سنف در خزینه به وجود واحد جمعی موجودن بدون این که اندازه گیری بشه. اونجا مثلا فرض کنید که فلان نبات به یک وجود عقلی موجوده، تمام اشخاص هم در همون وجود عقلی نهفتن، بعد او اشخاص رو تنزل میده و اشخاص در خارج موجود میشن. تنزل دادنش هم به همون نبیس که از کرده، مثل اینکه ما مطلب علمی رو تنزل میدیم اونم تنزل میده، چیزی ازش کم نمیشه. پس توجه میکنید که اونها وجود عقلی دارن و چون وجود عقلی دارن تنزلشون باعث کاسته شدنشون یا باعث از بین رفتنشون میشه. خب بعد از اینکه آیه رو خوندیم تفسیرش میکنیم تا برسیم به اینکه ببینیم چه حکم شرعی میتونیم از این آیه استفاده کنیم. عبارت آیه اینطور بود و اصلا مددناها رو میخوام تفسیر کنیم، این دهیناها. بعد عطف تفسیر میگیره و دهینه ها میگه بسطنه ها، بسطنه ها همون دهینه هاست. روز 25 ذی‌قعده رو میگن ده باله است. ده یعنی پهن شدن، زمین از زیر کعبه پهن شد. گفته میشود که زمین در ابتدا به صورت مایع آفریده شد، امروز این مطلب رو قبول داره. بعد خب مایه که قابل سکونت موجودات نبود باید خشک میشود، از همون نقطه‌ای که الان کعبه در اون نقطه قرار دارد زمین شروع کرد به خشک شدن و اصطلاحاً گفت زمین از زیر گفته شد زمین از زیر کعبه پهن شد، یعنی قسمت‌های خشک شد تا این خشکی‌ها به وجود بیاد و موجودات بتونن روی اون زمین خشک زندگی کنن. در از این نوشته ها حالشان هم روایات و احتمالا روایات هم من تو زنم درست نیست، در بعد این نوشته ها هست، البته در نهی البلاغه هست که خدا آسمان ها رو از کف آب آفرید، یعنی آب زیادی آفرید بعد باد خیلی شدیدی رو زیر آب قرار داد، زیر آب که این آب نریزه پایین، باد میزد این آب رو اون بالا نگه بود. یه باد دیگر رو که مثل این که از سوراخ ریزی رد شد، باد خیلی شدید که از سوراخ ریز رد بشه باد اگر سراخی زیادر بشه شدتش رو زیادتر تیز میبره. این رو فرستاد توی آب. اون پایینی رو که حافظ آب بود تحریک کرد، بالایی رو تحریک کرد، این آب کاملا هم خورد، کف شد، کلش تبدیل به کف شد، از کف این آب آسمان را برد. در نظر بلاقه برای خلقت آسمان اینطور بیان کرده که از آب آدم شده. اونجا بحث از خلقت زمین نیمده، ولی بعضی روایات در زیل همونجا آورده میشه که اینطوره که نشون میده از جنسی مانند خاکستر و از آبی که باش آسمان آفریده شده بود زمین آفریده شد. یعنی زمین حالت گل داشت، آب رو خاکستر بریزیم، خاکستر رو هم بزنیم با آب مخلوط بشه، ممزوج بشه، این گل شلی درست میشه. خب این گل شل باز قابل سکونت نبود، باید سفت میشد، باید خشک میشد و به قول ما باید زمین پهن میشد، از زیر کبه پهن شد، به همین صورت کسی. حالا چه بگید آب بود، چه بگید آب ممزوج با خاکستر بود، علاوه قابل سکونت نبود، باید پهن میشد، خوش میشد تا قابل سکونت بشه. میفرماید ولی عرضت دعینا. احتمال دیگری هم هست، من الان یادم نیست که احتمال در جای خوندم یا نه، زمین کلا زیر آب بود، نه آب بود، زیر آب بود. بحث اول ما این بود که آب بود یا گل بود، بحث دوم اینه که نزیر آب بود. خب حالا باید یه خود آب کم شد تا قسمت های از زمین که حالت کوه داشتن بیرون بیان. حالا این قسمت های خشکی که میبینید کوه هایی هستن که روی قسمت های مسطح دریا قرار گرفتن، کل زمین خشک کنیم از آب، هیچ آبی نباشه، قعر دریا ها ظاهر میشه. وقت به قعر دریاها که تو قعر دریاها که را میرید دفعه میرید یک کوه خیلی بلندی پیدا شد، این کوه ادامه میدید این بالا میبینید که مثلا فرض کنید به قاره آسیا رسید یا مثلا قاره اروپا رسید. اینا کوه ها رو دیدین، رفتین بالای کوه ها، کوه ها از پایین نوکشون تیز نشون داده میشه، ولی وقتی میرین بالا میبینید یه زمین مسطحیه، همون نوک تیز یه زمین مسطحیه. تمام زمین هایی که الان از آب بیرون آمدن در واقع کوه هست، اونتا قسمت های از زمین مرتفع تر بوده از آب بیرون آمده، قسمت های منخفض بوده آب فرا گرفته. بیشتر قسمت های زمین که سه واقع زمینه گوده که آب توشی رفته، قسمت های هم بیرون آمده، یک واقع زمین به صورت کوه. وقتی تو همین واقع زمین باز اون روی خود همین قسمت های زمین دوباره کوه قرار گرفته که میریم بالاتر، کوه های باز با اختلافات مختلف.
مرکز
زمین که تو عمق زمین
نه، مرکز منظورم اینه که از همونجا زمین شروع شده و خوش شدن بزرگترین نقطه زمین
آب. نه از بزرگترین نیست، نه لازم نیست. ها یعنی این دومی اخیری میفرمایی؟ یعنی اول جایی که سر از آب بیرون آورد مکه بود، و اگه این طور باشه باید مکه از همه جا بلندتر باشه. شما اینو میفرمایید شاید لازم نباشه، شاید لازم نباشه، مثلا همه آب ها ممکن یک سال خوش نشده باشه. علاوه بر این عزم میکنم، این الان تو ذهن من نیست که آیا در روایات اینو داریم یا در یه جا من خوندم که زمین کوها بیرون آمد، اما چطوری بیرون آمد؟ اول مکه بود، اون که قولی که اینو میگه دیگه نمیگه اول مکه بود، میگه کوها بیرون آمد، یعنی قسمت از آب رفتن. و قسمت این قول خیلی شاید نتونه تاییدش کنه، قسمت های از آب رفتن کجا رفتن؟ خوش بشن میرن بالا دوباره میزنن پایین، بس باید دوباره زمین رو پر کنن. خیلی این قول نمیخوام بگم درسته، ولی بالاخره این هم احتمالش هست. این کجا تو ذهن منه تقییدی یادم نیست کجا خوندم که این احتمال داده شده. کسانی که این احتمال میدن دیگه ده بال عرض و پنج شدن زمین از زیر کبر اونا دیگه مثلا نمی کنن. اینا کسانی هستن که جدیدی هن، جدیدی فکر میکنن و ممکن هستن که کتاب همینا خونده باشن که زمین قسمت های از آبش برطرف شد و خوش شد و اون قسمت های مرتفعش بیرون آمد، قسمت های منخفضش هنوز زیر آب و قسمت های منخفضش هم خب گفتن بعضی قسمت هاش خیلی گوده، بعضی قسمت هاش چندتر گوده. اونی که خیلی گوده گفتن تا 11 کیلومتر میرسه، گودترین جای دریا 11 کیلومتر، از سطح دریا تا پایینش 11,000 متر. اون وقت قسمت هایی هم تو خود زمین داریم، قسمت هایی تو خود خشکی داریم که خیلی گوده. اونها از رو کوه های حساب کنیم میبینید که شاید بعضیش به 7-8 کیلومتر برسه. خب اونا چه پر آب نیست، احتمال داده میشه که اونا هم قبلا پر آب بوده، منتها رابطه شون با دریای بزرگ قطع بوده، یه دریاچه بوده. کم کم این دریاچه بر اثر تابش آفتاب آبش بخار شده و چندان نتونسته دو مرتبه به حال اولی برگرده. حالا یا زمینش طوری بوده که آب رو به سمت خودش جذب نمی‌کرد، لذا بارون توش نمی‌اومده، آب بخار می‌شده می‌رفته، باروناش جای دیگه می‌افتاد، اینجا نمی‌افتاد. چون بعضی زمین‌ها بر اثر کبیر بودن، بر اثر شوره‌زار بودن، طوری که بارون رو زیاد جذب نمی‌کنه، یعنی بارون اونجا کم میاد. مثلا این کبیرهای خودمون که تو ایران هست، بارون کم میاد و چون کم میاد دیگه آبی هم نمی‌شه، اون یه مقدار بارونم که میاد بر اثر حرارت دوباره از بین می‌ره. مثلا در جزیره جابه یه گوداری است میگن گرمترین نقطه زمینه، 70 درجه بالای صفر حرارتش و هیچ که تون گودار تون دره نمیتونه، هیچ موجود زنده تون دره نمیتونه. هنوز هم کشف نکردن، هنوز هم وقتی که اون کتاب شما خوندن کشف نکردن که چه عاملی باعث شده که اونجا موجود زنده تحمل نمیکنه. خیلی از موجودات دیدن که همونجا خوش شدن، جسدشون از طور خودشون زنده نیستن. احتمال داده میشه که اونجا از منافذی باد سمی میوزه، به هر ترتیب اینا کشته میشن. بعضی هم میگن از شدت گرماست، حالا حال هنوز باشون روشن نیست. خب اینا حاشیه بود، ما خیلی تصمیم حاشیه رفتن نداشتیم. ای دهیناها و بسطناها، زمین رو پهن کردیم و بستش دیدیم و وضعنا فیها ما یوسیها و یسکنها من الجبال. من الجبال بیان ماست، این داره القینا فیها رواسی رو معنا میکنه. القینا رو به معنی وضعنا گرفته، قرار دادیم در زمین چیزی که زمین رو ساکن کند. یسکنها رو از تفسیر گرفته، چیزی که زمین رو ساکن کند، چون چیز عبارت از جبال، یعنی جبال ما در زمین قرار دادیم به اینکه استرابش کم بشه، جزمین بشه. لعلا تمیده و تتحرک رو بکن، تا تمیده یعنی منحرف نشه و شما رو حرکت بده، یعنی تا شما رو حرکت نده، برای اینکه ساکن بمونه و حرکت نده ما این جبال رو درش گذاشتیم. تمیده با تمیله یکیست، یعنی میل نکنه، منحرف نشه. این درسته، ولی بعد گفته لعلا تتحرک بکن، شما رو حرکت نکنه. این امروزه معلومه درست، معلوم شده که درست نیست. زمین ما رو حرکت میده، این تنیسی حرکت نده، چون خود حرکت میکنه. اگر زمین حرکت نمیکرد ما رو حرکت نمیده، ولی چون حرکت میکنه ما رو حرکت میده. حالا ممکن سوال کنید که اگر ما رو حرکت میده شما حس نمیکنی. جوابش اینه که در فلسفه گفته شده چیزی که همیشه بر حس وارد می شود حس را منفعل نمی کند. اگر دائما یک حرارت خاصی بر دست ما وارد می شود، دست ما اون حرارت حس نمی شود. از اولی که دنیا می آمدیم اون حرارت بر دست ما وارد بود تا آخر و اون حرارت هرگز حس نمی شود. زمین همینطور از اولی که ما دنیا آمدیم حرکت می کنه و حرکتش بر ما داره وارد می شه، خدا ما حس نمی کنه. حالا امتحانش اینه که یک لحظه زمین بیسته، بعد رو بیسته، همه متوجه میشه، همه حرکتش متوجه میشه، پس علت این که ما حرکت زمین متوجه نمیشیم این است که حرکت زمین دائما در حس ما وارد میشه و حس ما اون حرکت رو حس میکنه و چون دائما حس دائما و حس ما وارد میشه حس ما رو ازداشت میکنه.
میشه منظور
مفهوم
اردویلینگونه که مثلا
مضطرب
نیست؟
نه منظورش مضطرب نیست. مضطرب نیست همون لاتمید میتونه بفهمونه لاتمید از زمانشون اینطور بوده دیگه زمین حرکت نمیکرد از زمانشونه اینطور گفته میشه. ایشون خودش اهل نجوم نبوده مرحوم اردویلی اهل نجوم نبوده نجوم را از دیگران گفته قبلا یادتون باشه نرکت چه دایی من در نجوم خیلی ماهر بوده و چیزایی به من گفته من را امتحان کردم اما خودش منجم نبوده خودش از منجم میرسه منجمین اون زمان هم حکم به سکون زمین داشتن خب ایشون هم به طبع حکم به سکون زمین داشتن لحلات تطرق در اینکه زمین ما داره حرکت میده منطور ما حس میکنه ایشون میگه اصلا حرکت رو جون نده پس داره زمین داره کوه ها رو مسکن زمین میدونه نه مسکن استراب الان ما میگیم مسکن استرابه چون خیلی روایت داره که کوه ها جلوی استراب زمین رو گرفتن اینو قدیمی ها تفسیر میکردن به اینکه جلوی حرکت زمین میده چون نکه حرکت داره زمین قایل نبودن گفتن کوه‌ها جلوی حرکت زمین گرفتن ولی امروزه ثابت شده که زمین حرکت میکنه پس کوه‌ها جلوی حرکت زمین رو نگرفتن جلوی اضطراب زمین گرفتن همون که شما میفرمایید لعلا تمید درست امروزه هم صادقه ولی که انحراف پیدا نکنه از یه طرف سنگین‌تر نشه به یه طرف نیفته خدا کوه‌ها رو آفرید که حالت تعادل پیدا کنه و در فضا معلق بماند بدون اینکه به این طرف یا اون طرف چسب بشه
تفسیری
که نمیتونه باشه نه
تفسیری
که نمیتونه باشه نه لا تمید و لا تطرق و تطرق تفسیری نیست و تستقر رو نتیجه است اگر زمین منحرف نشد و شما رو حرکت نداد و شما مستقر میشید بر زمین و تسکن و فیاده زمین ساکن میشید ما رواسی و مسکنه رو آوردیم تا زمین ساکن بشود و زمین رو ساکن کردیم تا شما بتوانید که زمین ساکن بشه.
تستقر رو نباید باشه
ولی
تستقر رو نباید باشه
نه لعلا تمیده بکن و تتحرک رو بکن ما وزعناها تا حتی تستقر رو علیه اینجا منصوبه اگر لا ورسش داخل نشه لعلا لا تو بردیم لعلا تمید و لعن تستقر رو علیه که عطفش بگیریم بر لا تمید نه عطفش بگیریم بر تمید لا ورسش داخل نشه لعلا تمید و لعن تستقر رو علیه نونش انداخته چون منصوب و جعلنا لکم فیها معایش معایش رو ماتعیشون معنا میکنه جعلنا لکم فیها یعنی فرست معایش یعنی ماتعیشون به آنچه که وسیله زندگی قرارش میدهید که وسیله زندگی من از زرع و نبات و ثمار و المطاعم و المشارب و الملابس که همین از زمین تعیین میشه همه زراعت و نبات و ثمار و مطعم ما و مشرب ما و حتی لباس ما همه از زمین تعیین میشه از ما در زمین اینا رو قرار دهیم بلکه همه سائر یعنی همه ما یوجد فی العالم همه رو در زمین قرار دادیم اما ما یوجدی که عبارت است از ما تقوم و بهی معیشت کن حتی طیور رو که وسیله معیشت شما هستن ما در زمین قرار دادیم وحوش رو و ما فی الهواء و السماء رو و ما یدوب و یعنی می جنبد حرکت می کند علاقه ارز رو همه اینها رو ما در زمین قرار دادیم تا معایش شما باشن یعنی وسیله زندگی شما باشن
ما فل هوای و ما داره وزیل نوستم
بله اینجا داریم ما فل هوای و سما و در این وزیل نوستخ داریم ما فل هوای و ما شاید فل هوای و ما بهتر باشه چون در زمین و آب و هوا که سه تا عنصرند ما آن چرا که مورد حاجت بود حاجت شما بود و وسیله زندگی شما بود قرار دادیم ولی در چهارمی که آتش است، در سومی که آتش است، چیزی که وسیله زندگی شما باشه قرار ندارد. چون آتش در اون بالا هستن، در کوی آتش بالاتر از همه هستن و به نظر مشا و در اون چیزی قرار ندارد. می فرمون جنی ها تو زمین هستن، اگرچه از آتش ساخته شدن ولی توی زمین هستن. بله، نه لا به طور کلی وسیله معیشت که نیستن، ولی خب در زمین هستن. البته شیخ اشراق معتقده که جن در زمین نیست، جن همون نفوس شریر انسان هاست که بعد از مفارقت از بدن وارد عالم مثال شده و گاهی از عالم مثال میاد پایین بر ما درد سر میکنه. همه خود ما هستیم، منتها شرور ما هست. ایشون اصلا به جن معتقد نیست، میگه جن یعنی همون نفوس شریر انسان ها که زمان سابق در ابدان بودن، بعد مفارقت کردن و عالم مثال منتقل شدن، حالا اجازه دارن گاهی من پایین عذیت میکنن میگن. البته همونطورم که اشاره کردید، جن وسیله ما آشما نیست، یعنی اونها رو ما استفاده نمی کنیم. حالا ممکنه یه وقتی به ما کمکی در وضع قسمت ها بکنن اگر تسخیرشون کنیم، ولی وسیله ما آشما نیستن. و تازه این که من از کردم توی نار هیچ موجود زنده نیست، اینا بیان نمی کنیم که موجود زنده نیست. شما هم توضیح دادیم که جز ما آیه شما نیستن و توضیح درستی هم بود. میخوام از کنم که ما به ظاهر گفتیم در آتش چیزی نیست، فرضا نقل میشه که در بعضی ادیه آمده وقتی خطاب به خدا میکنن میگن که ای کسی که در خورشید هم موجود زنده داری، در خورشید هم موجود زنده داری، منتها موجودی ساختی که تو اون فضا میتونه زندگی کنه، تو خورشید میتونه زندگی کنه. خب ولی اونو چیز ما آیه شما نیست. هیچ بعید هم نیست که خداوند در خورشید موجود زنده داشته باشه، چون بعضی موجودات هستن که با مثلا تو آتش زندگی میکنن، مثل سمندر گفته میشه یه موجودی است مثل مارمولش میمونه، این حیوان توی آتش هم زندگی میکنه. منتها تو آتش که زندگی میکنه موادی رو از خودش ترشح میکنه که آتش با وجود مواد دیگه نمیتونه بسازه آتش. حالا اون کسانی که تو خورشید زندگی میکنن موادی از خودشون ترشح میکنن که خورشید نسوزونه تشون، یا اصلا وقتی برای اونجا ساخته شدن دیگه هیچ مواد هم ندارن دیگه برای اونجا ساخته شدن. گفته میشه که در قطب جنوب که تقریبا جز سردترین جاهاست کسی هم زندگی نمی کنه، عنکبوتای خیلی ظریفی وجود دارن که برای همونجا ساخته شدن. شخصی که اونها دست میزد چه که برای من نفس شده، دستش بود، با دستکش این حیوان رو میگرفت، بر اثر حرارت دستش، حرارت دست چقدر خیلی زیاد میشه، چه از دستکش رد میشد اون عنکبوت رو میکشت، یعنی داقی عنکبوت رو میکشت، داقی دست، یعنی اینقدر اون عنکبوت با سرما اونس داشت که حرارت دست که خیلی زیاد نیست از پشت دستکش اون حیوان رو از دست میکشت. و موجوداتی خدا برای سرما ساخت، موجودات هم برای گرم ساخته، ولی اون که مهمه اینه که هیچ کدوم اینا در معای شما دخالت ندارن. اونا که در معای شما دخالت دارن، اونا یا تو هوا هستن یا تو آب هستن یا روی زمین، اونا قسمت های معمولی زمین هستن. این معنای اولی بود که ما برای معایش آوردیم، که در این معنا معایش می شود مایعیشون به. یه معنی دیگه هم برای معایش گفتن که معایش رو مصدر گرفتن، یعنی عش گرفتن به معنی تصرف در زندگی، تصرف به قولشون در اسباب رزق. یعنی ما به شما قدرت دادیم که تصرف کنید در زمین و رزقتون رو به توسط این تصرف به دست بیارید. اگه این باشه دیگه معایش مصدر میشه. و قیل تصرف یعنی قیل در معنای معایش، جعلنا لکن فیها معایش یعنی جعلنا لکن فیها تصرف فی اسباب رزق مدت حیات، تا وقتی در زندگی در حال زندگی هستید ما برای شما این حق رو قرار دادیم که بتوانید در اسباب رزق تصرف کنید. حالا اسباب رزق میخواد نبات باشه یا جماد باشه یا حیوان باشه. فعل اول بنابر تفسیر اول که برای ما آیش گفتیم، از ظاهر این است که انها یعنی معایش جمع معیش است و معیشه یعنی مایعا شده، وقت معایش میشه مایعیشونه بشه. و هر از ثانی بنابر دوم که معایش و تصرف باشه، معایش به معنی مستر است و همه بعیدان، این بعیده لعدم الجمع فیل مستر، که مستر جمع نیبندن، مستر مستر نیمی میشه، مستر نیمی جمع بسته نمیشه. اولا مستر جمع بسته نمیشه، ثانیا لبود حاضر وزن، این چنین وزنی برای مستر رائج نیست، بعیده. پس نمیتونیم این معنای دوم رو که مستلزم این است که معایش مستر باشه بپذیریم، همون معنی اول رو میپذیریم که معایش و معنی مایعیشون بده.
قبول اینه محاسن میگن جمع حسن علاقه در قیاس،
بله محاسن جمع حسن،
یا بس بگیم بده جو وزن نداریم دیگه، ایش هم بر وزن معایش
نه ایش رو نمیگه مستر نیست، ایش رو قبول داره مستر
نیست، میگه جمع نیست بر معایش
نمیگه
محاسن جمع نیست بر محاسن نمیگه
معایش مستر است و جمع معیشه است، معیشه رو باید مستر بگیم، معیشه رو میگه مستر میمیه به این وزمنه که جمعش میشه معایش. اون خودتون میفرماید حسن برخلاف اصل به محاسن جمع بسته شده، اینجا مگر بگیم برخلاف اصل جمع بسته شده به معایش اشکال نداره، ولی بالاخره بازم واسه این خلاف اصل شدیم. ایشون هم به همین میگه، میگه جمع نداریم، این جمع قیاسی نداریم، جمع خلافه هست داریم، جمع خلافه هست ممکنه داشته میشه. بعدم میگه این وزن بعیده، یعنی اگر بخواد جمع بگیرید معایش رو، جمع اش نمیگیرید، محاسن جمع حسن گرفتید، معایش جمع اش نمیگیرید، معایش جمع معیشه میگیرید. اولا معیشه وزنش رایج نیست، وزن مستری میگیرید، این وزن نداریم،
مفقه
مستر مستر. حالا نظرین که من عزم کنم چون که بوده آزم بس این وزن بلید نمیگه نداریم، ثانیا جمع نداریم. حالا هر چیشون ادایشون این که معایش رو مستر گرفتن بعیده به این تجاره، حالا بعیدم نیست یه وزن دو وزن شما پیدا کنید، ببین نداری که یکی دو وزن پیدا کنید، بالاخره این وزن بعیده، وزنی که رایجه وزن دیگریست، این وزن بعیده، شما یکی دو تا ممکنه نظریش رو پیدا کنید، خب اونم بعیده مثل محاسن. اینطوری دیگه شما فرمایید ما محاسن رو جزم جمعی به سیره مفاعل یعنی محاسن داریم، جوابشون اینه که اونم خلافه هست، اونم بعیده، اونم خلافه هست. اما لستون لحو برازدین شم خوندیم ولی ظاهرا وقتمون تموم شد.